بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 341 صفحه 5 و ایزن فعندک و عند کثیر من الحیوانات العجل قوت تحفظ هذه المعانی بعد حکم الحاکم بها غیر الحافظه للصبر. بحث از حواس باطنه داشتیم، بعد از اینکه حس مشترک و خیال رو توضیح دادیم و تفسیر کردیم، پرداختیم به دو قبل دیگر که یکی واهمه است و یکی حافظه. واهمه رو گفتیم که مدرک معانی جزئی است، حافظه رو گفتیم که حافظ این معانی جزئی است بعد از اینکه ادراک می شود. بعد از اینکه معانی جزئی ادراک می شوند تو این حافظه ذخیره می شود. این روشنه، احتیاج به گفتنم نداره، ولی توضیحاً می گیم که معنای جزئی خود به خود وارد حافظه ما نمی شه، باید ادراک بشه بعد وارد حافظه می شه. یعنی مسیری باید طی کنه، اول بیاد توی واهمه، بعد از واهمه بره تو حافظه، نمیتونه همینطور مستقیم بره حافظه. لذا قید کردیم که معنا بعد از ادراک، معنای جزئی بعد از ادراک در این حافظه حفظ میشود. قید بعد از ادراک آوردیم به این مناسبته که باید ابتدا معنای ادراک بشه بعدا حفظ بشه. مثل صبر، صبر هم همینطور بودن، باید صبر ادراک میشدن بعدا حفظ میشدن، مستقیم وارد این حافظه و مخزن نمی شدن. اول از طریق مدرک می آمدن بعدا می رفتن تو مخزن. می فرماد که واهمه رو به این طریق ثابت می کنیم. واهمه رو ما دیروز ثابت کردیم به بیانی که مصنف گفت، دیگه تکرارش نمی کنم چون خود خواجه در شهر مطلب رو تکرار می کنه، وقتی خواستم شهر رو عرض کنم بیان میکنم. اما بحث ما در فعلا در حافظه است که از عبارات مصنف نتونستیم بخونیم. در کلام مصنف دو تا قید توی تفسیر حافظه داریم، یکی همین که عرض کردم بعد ادراک، یعنی بعد از اینکه ما معنا رو ادراک میکنیم اون معنا رو حس میکنیم، این رو توضیح دادن. یکی این که گفته در تو و در بسیاری از حیوانات عجم یعنی غیر ناطق این قوه حافظه رو میابی. در خودمون میابیم، حرفی نیست، اما در حیوانات دیگر چرا تفصیل میده؟ میگه نفی کثیر من حیوانات العجم. از عبارتش به دست میاد که همه حیوانات قوه حافظه ندارن، بعضی هاشون قوه حافظه دارن و بعضی نداره. این به تجربه برای علمای قدیم ثابت شده که حیوانات به دو دسته تقسیم میشن، یه حیواناتی که حافظه دارن و دوم حیواناتی که حافظه ندارن. مثلا کبوتری که نام بر بوده قبلا نامی میوازه، خب این حافظه خوبی داشته، عادتش میدادن یه جایی رو یادش میدادن، بعد نامه میفرستادن، این نامه رو منتقل میکرد از اینجا به اونجا یا از اونجا به اینجا. این حافظه داره. صدرام یه پروانه حافظه نداره. دلیلش اینه که میره سمت شم میسوزه، دوباره وقتی آمد بیرون به کنار یادش میره، دو مرتبه برمیگرده سمت شم. این به خاطر بی‌حافظگی، بعد این به خاطر علاقه که به آتش داره. ولی صدرا میگه نه، این به خاطر نداشتن حافظه است. حالا چقدر علاقه قوی باشه که این دو مرتبه برگرده به سمت این آتش و این همه ضرر رو و اذیت رو تحمل کنه، خب خودش حرفیه، ظاهراً علاقه نمیتونه این همه شدید باشه. ایشون معتقده که حافظه ضعیفه، یعنی اصلا حافظه نداره. تا اون سوزش تموم میشه دوباره یادش میره به سمت روشنی. حالا ما حرف نداریم در این که حافظه هست یا نیست، شاید بعضی حشرات هم حافظه نداشته باشه. مثلا شاید بتونیم بگیم موسی حافظه نداره. و این که میبینیم به سمت لانش برمیگرده، یا این که بالاخره خیلی از کارا رو میکنه، چون ما یقین میکنیم که حافظه داره. خوب دقت کنیم میبینیم خلافش رو میگنیم. این حیواناتی که موچه که پشت سر هم روی دیوار را میرن، شما یک قسمت از صفشون رو انگشت میکشید گم میکنه، دیگه نتونه داره. ظاهرا یک چیزی رو اون اولیه از خودش باقی میداره، بقیه همون رو ادامه میدن. یعنی ماده ترشح میکنه، بوی رو در اونجا قرار میده. چطوره که این حیوانات بقیه شون دنبال اون بو هستن؟ وقتی با انگشتون رو قسمت رو پاش میکنید دیگه را گم میشه تا مدتی، تا دوباره یکی یه خیرخواهی پیدا بشه این دیواره رو وصل کنه، وقت دوباره میپرسن ساخته. پس احتمال داره که اینا حافظه نداشته باشن. علی الحال ما طبق اون چه که مشاهده میکنیم نظر میدیم، شاید حرفمون هم درست نباشه، ولی اینطور معتقدیم که بعضی حیوانات حافظه ندارن. علت این که در اینجا فرموده این در کثیر من حیوانات العجب همینه که برای همه ما نمیتونیم حافظه قائل بشیم. واهمه رو برای همه قائلیم، واهمه رو برای همه قائلیم، چون پرهیز حیوانات رو از بعضی خطرات میبینیم. خطرات معانی جزئی هست. به این حیوان که ازش پرهیز میکنه معلومیشون خطر حس کرده، با چی حس کرده؟ با واهمش. پس واهمه رو برای همه حیوانات قائلیم، چون پرهیز رو تو همه حیوانات میبینیم. اما حافظه رو براشون قائل نیستیم. ممکنه بعضیشون خطری رو ببینن دو مرتبه از اون خطر غافل بشن، اینا حافظه ندارن. حالا به چه دلیل ثابت میکنیم که حافظه داریم یا اون حیوانات حافظه دارن؟ دلیلش رو مصنف در اینجا ذکر نکرده، ولی دلیل همونی که در حافظه صور گفته شد. مصنف با کلمه غیر الحافظه لصور اشاره کرد که این حافظه با اون حافظه فرق داره و ضمناً فهمان که از نظر حفظ این با اون یکیه. از نظر حفظ با هم یکیه، ولی از نظر محفوظ با هم فرق میکنن. محفوظ این معانیه، محفوظ اون صوره. با این که گفت از نظر حفظ یکی هست، نشون داد که دلیلی که برای این اقامه میکنی مثل دلیلی که برای اون اقامه میکنی. اینجا به اختصار مطلب گذارنده، هیچ دلیل اقامه نکرده، ولی با توجه به این که مغایرت بین این حافظه و اون حافظه رو در محفوظشون بیان کرده، کشف میکنیم که در حافظه بودن اینها رو مشترک دیده و در هر دو اطلاق حافظه کرده. پس اگر در حافظه بودن مشترک باشن، در دلیلی هم که بر اینها اقامه میکنیم مشترک شد. اینجوری ما باید از عبارتش استدلال رو استخراج کنیم. ولی در شفا تصریح داره، میگه رابطه این حافظه با واهمه مثل رابطه اون حافظه با حس مشترک، و این تماثل در رابطه تقریبا بیان این است که همون دلیلی که در اون داریم در این هم داریم. اما ما در اینجا در شرح این متن ناچاریم که دلیل رو دو مرتبه تکرار کنیم. پس الان دو تا مطلب بعد از این بیان این عبارت، دو تا مطلب باقی مونده که هر دو رو خواجه اشاره میکنه. یکی استدلال بر حس مشترک، استدلال بر واهمه که تفصیل باشه برای بخش اول این عبارت مصنف، و یکی هم استدلال بر حافظه که تفصیل باشه برای بخش دوم. بعد هم اعتراض فخری. من اصطلاحی اخیر
چون سوختن
جزء معانی نیست، جزء صوره. یعنی اون حرارتی که حس میکنه این پروانه جزء صوره، ولی خسارت داشتن آتش برای خودش معناست. اینو درک نمیکنه، اینو حس نمیکنه. دو چیز رو حس میکنه، حرارت رو حس نمیکنه، اونو ما خبر نداریم. شاید صورت حرارت پیشش باشه، ولی ضرر داشتن حرارت رو حس میکنه. نگاه دو مرتبه میگه شاید حرارت رو داشته باشه. بنابراین خیال که صورت حافظه، صورت حافظه صبره، خیال که حافظه صبره، ما نفی نمی کنیم در پروانه چون نمی دونیم، ولی حافظه معنا رو نفی می کنیم چون ذره رو نمی فهمه. ما نمی دونیم که حالا وقتی رفت حرارت، صورت حرارت پیشش محفوظ می مونی یا نه، شاید محفوظ مونه شد بره، اما می دونیم ضرر آتش رو دیگه نمی فهمه. رفت اول فهمید، ولی وقتی رفت اون طرف یادش رفت، یادش رفت اصلا یادش نمون که یادش بره. ما می خوام بگیم نه که یادش رفت، یادش نمون که یادش بره. از اول ذخیره نکردیم ضرر رو. پس توجه میکنید معنا رو نمی فهمه، معنا رو حفظ نمی کنه، ولی صورت رو شاید حفظ کنه. به همین جهتی که ما گفتیم حافظه نداره، نگفتیم خیال نداره. چی رو؟ غریزه همون قوای حسیه دیگه، یا قوای حسی یا قوای تنگی. نه خیلی در انسان هم نمیدونه. اصلا غریزه یعنی همون طبیعت، طبیعتی که انسان یا ما روش خلق شده، باش خلق شده، قوا و همه اینا رو با هم دیگه. حتی قریحه که میگوید، بعضی ها قریحه شعر دارن که تعبیر به قریحه میکنه، میگه قریحه همون طبیعته، طبیعت این شخص خاص که چیزی غیر از این قائل نمیشه. من شاید سعیش بر اینه که قوا رو تا میتونه در هم مندرج کنه و تا میتونه تکثر قوا قائل نشه، هر چی میتونه قوا رو کم کنه. امروز برعکسن، هی قوا رو زیاد میکنن. مثلا فرض کنید که ما فاصله رو تشخیص میدیم، این برای تشخیص فاصله یه قوه دیگه قائلند، قبلی هاش قائل نبوده. قبلی رو گفتن با چشمت میبینی، اون یه نفست هم مقایسه میکنه فاصله رو به دست میاره. اینا میگن نه، اصلا تو یه قوه داری برای تشخیص فاصله. یا مثلا برای تشخیص حرکت، حرکت ما گفتیم که باصره‌مون زنگ رو، سامعه‌مون صدا رو، لامسه‌مون زبری و نرمی اون شی متحرک رو حس میکنه و از جا به جا شدن رنگ یا صدا یا اون زبری و نرمی استدلال میکنه که حرکت هست. پس ما قوه نداریم که حرکت تشخیص بده. امروزی برای تشخیص حرکت قوه خواهد. یعنی عرض میکنم برای هر چیزی که در ما اتفاق میفته قوه قائلند. مثلا ابن سینا در همون فصل پنجم مقاله اولای علم الناس و شفا، گریه و خنده رو وقتی میخواد توضیح کنه، قوه واهمه رو با عقل نظری و عملی یا قوه غضب و شهوت رو با این دوتا، با این قوه عملی نسبت میده. میگه عقل عملی اراده کاری میکنه، بعد این کار انجام نمیشه، دفعی میخواد بکنه دفع انجام نمیشه، جذبی میخواد بکنه جذب انجام نمیشه. این قوه غضب یا قوه شهوت که قوه غضب میخواست دفع کنه، قوه شهوت میخواست جذب کنه، که ناکام موندند، یه رابطه‌ای با عقل عملی برقرار میکنه، گریه حاصل میشه. گریه و یا اگر موفق شدن رابطه‌ای برقرار میکنه که خوشحالی یا خنده درست میشه. میبینید که سعی میکنه از روابط قوا این خنده و گریه رو درست کنه. قبول نمی کنه که خود خنده یک قوه مستقلی داشته باشه یا گریه قوه مستقلی داشته باشه. تا میتونن قوا رو در هم ادغام میکنن، برخلاف امروزی ها که تا میتونن تفصیل میدن. و کار امروزی ها نشون میده که یه موجود چقدر قوه بهش داده شده، چقدر درش نیروهای ودیعه گذاشته شده. بیشتر آدم آشنا میشه با یه موجود و با قوت یه موجود یا با اهمیت یه موجود. سابقی ها نه، این چنین اهمیتی از کارشون، این چنین اهمیتی برای موجودات به دست نمیامد. امروزه معلوم میشه که مثلا یه موجود چقدر نیرو داره، چقدر نعمت خدا بهش داده. این که میفهمد این تعود نعمت الله لا تحصوها همش نعمت بیرونی که نیست، نعمت های درونی هم نگاه کنید فوق العاده است، علاوه بر نعمت های بیرونی که دم به دم داریم میاد. هر چی نعمت رو بیشتر کنیم بالاخره حقانیت این تعود نعمت الله لا تحصوها بهتر پیشون روشن میشه. فطرت همون خلقته، فطرت همون خلقته. برای فطرت قدیمی ها نیروی خاصی قائل نبودن، گفتن همون طبیعت خلق شده تو. تقوا و فجور مال علم نظریه یا مال عقل نظریه یا عقل عملیه. اگر فهمیدنش باشه قدیمی ها میگفتن، اگر فهمیدنش باشه بخده قوه نظریه، اگر به کار گرفتنش باشه بخده قوه عملیه، دیگه براش قوه جدایی قائل نبوده. صفحه 341 این سطر پنجم. و ایزن یعنی علاوه بر این قوه واهمه که ادراک میکند معانی جزئیه رو، فاندکه و اندکه سیر من الحیوانات الاجم قوتون، قوهی وجود دارد که تحفظ هاده المعانی بعد حکم الحاکم به ها، بعد از این که حاکم به این معانی حکم می کند این قوه این معانی رو حفظ می کند. اینجا توجه کنید مراد از حکم اونی که قبلا گفتیم بین دوتا متصور ما حکم می کنیم، مراد اون حکم نیست، مراد حکمی است که در دو خط قبل آمد. گفتیم که و ادراک الکبش معناف نهجه غیر محسوسن ادراکن جزئیم یحکم به کما یحکم الحس به ما یا شاهده. همون حکمی که در دو خط قبل گفتیم الان داریم تکرار میکنیم، که اون حکم قبلی عبارت از ادراک بود. پس بعد حکم الحاکم یعنی بعد ادراک المدرک، بعد از اینکه مدرک ادراک کرد معنای جزئی رو به دست آورد به این حافظه میسپره و این حافظه اون معنای جزئی به دست آمده رو حفظ میکنه. تحفظ و این قوه این معانی جزئیه رو بعد حکم الحاکم به ها، یعنی به این معانی جزئیه، یعنی بعد از اینکه این معانی ادراک شدن به توسط واهمه. غیر الحافظت لصور، این غیر الحافظت لصور صفت است برای قوتون، قوهی که حفظ میکند این معانی را این صفت دارد که غیر الحافظت لصور با اون حافظه صبر فرق داره. اون حافظه صبر اسمشو خیال گذاشتیم، اون فرق داره با این که اسمشو حافظه میذاریم. بعدن هم جایگاه اینا رو همه رو تعیین خواهیم کرد، جایگاهشون هم فرق میکنه، نه تنها خودشون و کارشون بلکه جایگاهشون هم فرق داره. بله عجم یعنی غیر ناطق، حیوانات عجم یعنی حیوانات غیر ناطق، حیوان ناطق یعنی انسان، بقیه حیوانات میشن عجم. بله عجم میگن عربا که به غیر به غیر خودشون عجم میگن، یعنی همه لالن، همه گنگن، تنها ما زبان داریم. و که به زبان خودشون خیلی معتقد بودن، حالا من نمیگم مغرور بودن، معتقد بودن، میگفتن که همه غیر از ما عجمن، یعنی دهانشون بسته است، قفله، ما هستیم که زبانمون بازه، لذا به همه میگفتن عجم، نه به فارس تنها، به هر کی غیر عربی میگن عجم. وقتی حیوانات غیر ناطق هم گفته میشه عجم، باز به همین معنی لغوی. اقول هذا بیان و اثبات الوهم و الحافظه، دو تا قوه رو میخواد ثابت کنه، یکی مدرکه هست یکی حافظه. وهم رو اینطور بیان میکنه، استدلال میکنه، میگه که ما معانی جزئیه رو درک میکنیم، اینو به وجدان میابیم، پس باید قوه مدرکه‌ای داشته باشیم که این معانی جزئیه رو ادراک کنه، چون هر ادراکی با قوه انجام میگیره. اگر تونستیم این قوهی که مدرک معانیست با یکی از قوای دیگر ادغام کنیم در یکی از قوای دیگر، سبه ها دیگه احتیاج به اعتقاد به قوه دیگر نداریم. اگر نتونستیم با یکی از قوای دیگر این قوه مدرک معانی جزئیه رو یکی کنیم، ناچاریم قوه مستقل برش قائل بشیم. حالا شروع میکنیم به بحث و جستجو که ببینیم آیا میتونیم این مدرک معنا رو با یکی از این مدرکاتی که تا حالا توضیح دادیم یکی کنیم. میفرماید که وقتی میبینیم از این معنای جزئی از طریق حواس وارد نمیشه، میفهمیم که مدرک این معنای جزئی حواس ما نیستن، حس مشترک هم نیست. چون بالوضوح میابیم که از طریق حواس معنا درست نمیشه. با چشممون نمیتونیم معنا رو ببینیم، با گوشمون نمیتونیم بشنویم، با لامسمون لمس نمیکنیم و هاکذا. این درمون وجدانیست که معنا از طریق حواس ظاهره نمیاد. از اینجا میفهمیم که معنا تو حس مشترک هم نمیره، زیرا که همونطور که قبلا گفتیم حس مشترک حوزچه ایست که از این پنج مسیر توش آب بریزه، از جای دیگه نمیاد. و وقتی این پنج مسیر نتونستن معنای جزئی بگیرن، تو حس مشترک معنای جزئی نمیاد، چون مسیر دیگری نیست که بخواد توی حس مشترک چیزی وارد کنه. حس مشترک مربوط به این پنج تا قوه است. اگر چیزی از این پنج تا قوه وارد نشه، تو حس مشترک نمیره. پس این پنج تا حس ظاهری معنای جزئی رو درک نمی کنند و حس مشترک هم معنای جزئی درک نمی کنه. قوه خیال هم که مدرک نیست. میمونه نفس. شاید نفس معنای جزئی رو درک کند. می فرماید که ما در حیواناتی که نفس ناطقه ندارند ادراک معنای جزئی رو میابیم. از اینجا می فهمیم که ادراک معنای جزئی به توسط عقل نیست، به توسط عقل نیست. این که عرض کردم میمالد نفس، منظورم نفس ناطقه است. نفس ناطقه یعنی همون عقل. پس اگر حس مشترک و حواس ظاهره و خیال هیچ کدام نتونستن معنای جزئی را درک کنند، قوه دیگه برای ما باقی نمونه جز عقل. ببینیم آیا عقل میتواند این معنای جزئی رو درک کند یا نه. میفرماید عقل هم نمیتونه درک بکنه. شاهدش اینه که ما این ادراک معانی جزئی در حیواناتی که عقل ندارن میابیم. اگر مدرک این معانی عقل بود، اونها چون عقل نداشتن باید مدرک این معانی نمیبودن. در حالی که مدرک معانی هستن، پس معلوم میشه مدرک این معانی عقل نیست. بنابراین در ما هم مدرک این معانی عقل نیست. یعنی باید در ما قوه دیگری باشد که ادراک معانی کند و اون قوه رو ما بحث مینامیم. توجه کردید؟ اولا اثبات کردیم که ما معانی رو ادراک، معانی جزئی رو ادراک میکنیم، پس باید قوه مدرکه ای داشته باشیم. این مطلب اولمون بود. بعد جستجو کردیم در بین مدرکات ببینیم کدومشون میتونن از عهده این ادراک بر بیان. دیدیم حواس ظاهره، حس و مشترک، خیال نتونستن. عقل هم که بیان کردیم نتونست. نتیجه گرفتیم که مدرک این معانی جزئی باید چیزی دیگری غیر از عقل و چیزی دیگری غیر از حواس و حس و مشترک باشد. این بود که ما ناچار شدیم با قوه دیگری که واهمه است اعتقاد پیدا کنیم و اعتراف کنیم. این دلیل بر اثبات واهمه است. اما الوهم فقوتون نه، اینا صورت هست. معنا که ما میگیم منظورمون مفهوم نیست، منظورمون مفهوم نیست. منظور از معنا مقابل صورته. اینو قبلا هم عرض کردم، معنا مقابل صورته. صورت اون چیزیست که در حواس وارد میشه، معنا اونیست که در حواس وارد نمیشه. یا به تعبیر دیگه که ابن سینا داره میگه که معنا به واسطه حواس وارد نفس ما نمی شود، ولی صورت به واسطه حواس وارد نفس ما میشه. حواس ظاهری، اونی که به توسط حواس ظاهری وارد نفس ما میشه صورته، اونی که به توسط حواس ظاهری وارد نمیشه معناست. مثلا شما وقتی درخت رو ببینید، اون صورت درخت که قد و قوارش رو همونیست که الان میبینید، این میشه صورت که از طریق دیده وارد نفس شما میشه. ولی رشد کردن، سفت بودن و امثال ذلک، این احکامی که میکنید، اینا معانیست که از طریق واسطه وارد نمیشه. بله صفت بودن رو ممکن از طریق لامسه حس کنه، ولی رشد کردن اینها نه، اینا باید به صورت معناست. رشد این درخت معناست. بله تو وقتی شما هر جسمی رو که نگاه میکنید ممکنه صورتی از اون جسم بگیرید، ممکنه معنا بگیرید، ممکنه هم صورت هم معنا. ما نمیخوام بگیم درخت معنا نداره، درخت هم توش معنا هست، ولی وقتی که شما به ظاهر درخت نگاه میکنید صورت میگیرید، ممکنه یه معنایی هم بگیرید، رشد کردن از کردن، یا اینکه این درخت چند سالشه، اینا یه معانی هستن، معانی رو واهمه میگیرید. در مورد معانی اگر کلی باشند و وسیله عقل، اگر جزئی باشند و وسیله وحی. اگر کلی باشند و وسیله عقل فهمیده میشن، جزئی باشند و وسیله وحی فهمیده میشن. الان هم بحث ما در معانی جزئی است، نه معانی کلی. معانی جزئی از تحصیل میاد در معانی جزئی. قبلا اشاره کرده بودم که معانی جزئی چی هست و دیروز هم ظاهرا گفتم از اضافه معنای کلی به محسوس معنای جزئی درست میشه. اینو توضیح بیشتری هم در جواب اشکال فقه خواهیم داد ایشان. اما الزن فقوبتون که یدر کل حیوان به ها معانی جزئیه که لم تتعدد من الحواس الیها. وهم قوه ایست که حیوان به توسط این قوه معانی جزئیه درست میکنه. این تعریف وهمه. این قسمتی که خوندم تعریف وهمه. لم تتعدد من الحواس الیها بیان معانی جزئیه است. معانی جزئیه چی هست؟ چیزهایی هستن که از طریق حواس الیها به این قوه نمیرسن. قوه خودش مستقیم این معانی رو درک میکنه، نه این معانی وارد حواس بشن و از طریق حواس وارد این قوه بشن. البته لم تتعدد من الحواس الیها دنباله تعریف وهمه، ولی در ذهن تعریف معنا هم داره میکنه. که ادراک الادابت و صداقت، که ادراک الادابت و صداقت و الموافقه و المخالفه، ادراک دشمنی، دوستی، هماهنگی، ناسازگاری، اینا همه به توسط این قوه است. منتها من اشخاص جزئیه، به شرطی که عداوت از یک شخص جزئی باشه، صداقت نسبت به شخص جزئی باشه، مخالفت و موافقت هم همینطور کلی نشه. و اگر کلی بشه این قوه درکش نمی کنه. این قوه کلیات رو درک نمی کنه، جزئیات رو درک می کنه. خب این تعریف این قوه بود که توجه شدید این قوه رو به فعلش تعریف کردیم، به کارش تعریف کردیم. حالا میخوام اثباتش کنیم. در این اثبات سه تا مطلب گفته میشه. یکی این که ما ادراک معانی میکنیم، معانی جزئیه. دوم این که مدرکمون حواس نیستن. سوم این که مدرکمون عقل نیست. این ستاره که با هم زمینه کنید میگید ما باید مدرکی داشته باشیم غیر از حواس و غیر از عقل، و اون مدرک چیزی که تو واهمه نیست، چیزی که ما اسمش واهمه میذاریم. اینطوری اثبات میکنید این مطلب با سه تا مقدمه. مقدمه اول، فادراک تلک المعانی دلیل علی وجود قوت تدرکها. مقدمه اول اینه که وقتی شما این معانی رو ادراک میکنید، این ادراک دلیل بر اینه که قوهی وجود دارد که میتواند این معانی رو ادراک کند. این مقدمه اول که ثابت میکنه قوه ادراک کننده ای داریم. مقدمات بعدی باید ثابت کنه که این قوه یکی از قوایی که ما قبلا تذکر دادیم نیست. اولا باید ثابت کنیم که حس نیست. ثانیا باید ثابت کنیم که عقل نیست. مقدمه دوم ثابت میکنه که حس نیست. مقدمه سوم ثابت میکنه که عقل نیست. اما مقدمه دوم و کونها، یعنی کون المعانی، مما لم یتعدد من الحواس دلیل بر مغایرت این قوه است با حس مشترک. دلیل مغایرت این قوه با حس مشترکه. دلیل مغایرت با حس ظاهر که روشنه، اون دلیل نمیخواد، یعنی روشنه که معانی از طریق حس ظاهر نمیاد. بنابراین اون قوه که مدرک معانیست حس ظاهر نیست. ما میخوام ثابت کنیم که اون قوه حس مشترک هم نیست. دلیلش اینه که حس مشترک چیزی رو میگیرد که از طریق حس ظاهر بیاید و معانی از طریق حس ظاهر نمیاد، پس حس مشترک معنا رو نمیگیره. اگر حس مشترک معنا رو نگیره، معنا رو درک نمیکنه. بنابراین برای معنا مدرک دیگر لازمه. و وجود ها مقدمه سومه. و وجود ها فی الحیوانات العجم دلیل علی مغایرت ها به نفس ناطقه. وجود این معانی یا وجود این قوهی که مدرک این معانی است در حیوانات عجم، یعنی حیوانات غیر ناطق که عقل ندارن، دلیل بر مغایرت این قوه است به نفس ناطقه، یعنی قوه عاقله. نفس ناطقه یعنی قوه عاقله. این مقدمه سوم بود. با این سه تا مقدمه نتیجه گرفتیم که قوه واهمه وجود داره. این مقدمه سوم رو همون که توجه کردید مفادش رو اینطور دیدیم که نفس که این قوه با نفس ناطقه فرق داره، یعنی قوه واهمه با نفس ناطقه فرق داره، با عاقله فرق داره. دلیلمون چی بود؟ دلیلمون این بود که این قوه در حیوانات هست در حالی که عاقله در حیوانات نیست. این دلیل تفاوت عاقله با واهمه است. یه دلیل دیگر هم میتونیم برای تفاوت اقامه کنیم و اون دلیل مخالفت واهمه و عاقله با هم دیگر است. اگر قوه عاقله همون واهمه بود، مخالفت کردنشون معنا نداشت، در حالی که می‌بینیم عاقله با واهمه در بسیاری از جاها با هم مخالفن. پس معلوم میشه دو تا. در قبرستان وارد میشیم، شب تاریک، واهمه در ذهن ما معانی جزئیه تصویر میکنه و ما رو میترسونه. عاقله میگه ترسی نداره، این همه مردن، مرده هیچ اقدامی نمیتونه بکنه، بنابراین ترسی وجود نداره. پس واهمه خواهان ترس، عاقله مخالف ترس. این مخالفت ها که نمونهشو زیاد داریم، حالا یه مثال بزنم. این مخالفت هم نشون میده که این دوتا یکی نیستن. اونی که معنای جزئی رو به درک کرد و ترس رو در وجود ما ایجاد کرد، غیر از اونیست که معنای کلی رو درک میکنه و ترس رو نفی میکنه. این دو تا با هم تفاوت دارن. این هم یه دلیل دیگری و تفاوت این دو قوه. فقط یه سدل به علا زالک. زالک رو توجه کنید اشاره به چیست. علا زالک یعنی تفاوت این قوه مدرکه معانی جزئیه با نفس ناطقه که الان برش استدلال کردیم به وجود حافظ حیوانات العجم. قد یه سدل به علا زالک ایزن. ایزن یعنی همون علاوه بر اون دلیل قبلی که دلیل قبلی وجود حافظ حیوانات العجم بود، علاوه بر دلیل قبلی قد یستدل به این که انسان رو به ما یخاف و شیعن از چیزی میترسد که عقلش اقتضا میکند امن از آن چیزا. کلموت نفس ناطقه از موت نمیترسد، میگه موت انتقال به بهتره و از انتقال به بهتر نباید ترسید، اما واهمه میترسد. واهمه فکر میکنه که موت یعنی انقطاع حیات، عقل میگه موت یعنی حیات جاوید. عقل میگه ترس نداره، با همه میگه ترس داره. این یه مقدمه به استدلال توجه کنید در دو مقدمه تشکیل شده. مقدمه اولش این بود که نفس وهوه با نفس ناطقه یا با قوه عاقله مخالفت میکند. مقدمه دوم و هر چیزی که با چیزی دیگر مخالفت کند با اون چیزی دیگر مغایرت داره، نتیجه اینه که فهوه غیر عقلی و ما یخالف عقلهو فهوه غیر عقلهی. این ما یخالف عقلهو فهوه غیر عقلهی ترکیبی از کبرا و نتیجه، هر دو رو با هم یجازه کرده. یعنی کبرا این بود که و ما یخالف شیئن فهوه غیر اون شی، نتیجه اینه که پس واهمه که مخالف عقله غیر عقله فهوه زما یخالف عقلهو عقلهو آنکه که مخالف است با عقل این انسان فهوه غیر عقلهی غیر عقل انسانه پس واهمه غیر عقله متخیله نساخته از معنایی که ادراک میکنه ولو معنا در خارج نباشه معنا یا دشمنی از این میت تخیل میکنه تلاحم میکنه صورتی نمیبینه اصلا هیچ کسی نمیبینه اونجا
نه الان ما بعد قبلستون میشیم الان متخیله ما شروع میکنه که مثلا اگر این مرده الان بلند شد در حالی که امر واقع نیست یک امر متخیله
بله ما معتقدیم که واهمه لازم نیست همیشه یه معنای جزئیه‌ای که موجود در خارج و واقعیت داره درک میکنه گاهی ممکنه یه معنای ساختگی رو درک بکنه
تو الان اون چیزی که متخیل داریم ما ساخته واقعا فرض نداره اون امری که تو ذهن ما که متخیل
ساخته واقعا یعنی عقلا قطع نداره
نه واقعا به این معنی که اون امر خارجی که
امری که ساخته شده توی نفس ما عقل آگاه به ساخته شدنش لذا نمیترسه میدونه واقعیت نداره وهم آگاه از ساخته شدنش نیست ادراکش میکنه و خیال میکنه واقعیه میترسه
الان معلوم نمیشه الان خود که عقل و وهم آیا تفاوت نیست که عقل خودش رو این دو تا
نیمچه ما قیاس
کرد
که
بگیم
اینا مخالفت دارن این حکم بالاخره مخالفت دارن در یه مطلب با هم مخالفت میکنن آیا به چرا مخالفت میکنن به خاطر این که واهمه میگه هست عقل میگه نیست به هر جهت به هر جهت مخالفت دارن
موضوعشون متفاوت
دارن باشه موضوعشون متفاوت باشه حالا البته کار نداریم شاید موضوعشون متفاوت نباشه بعد فرض موضوعشون متفاوت باشه بالاخره یکی میترسه یکی نمیترسه یکی میگه هست یکی میگه نیست دارن دومشو مختلف میکنن موضوعشون هم مختلف نیست موضوعشون هم مختلف من اول اثرم بعد فرض موضوعشون مختلف باشه بالاخره دارن با هم مخالفت میکنن و دوتان ولی میخوام عرض کنم که حتی موضوعشون هم مختلف نیست در همین امر ساخته در هر دو دارن حکم میکنن یکی حکم میکنه به اینکه این امر ساخته واقعیت دارد پس بترس یکی میگه این امر ساخته واقعیت ندارد پس نترس درباره امر واحد دارن چیز میکنن حکم میکنن شما واقعیت داشتن نداشتن که موضوع میگیرید که موضوع نیست موضوع همین شیئه همین شیئه است که معنی است که تو قبرستون بر خودش درست کرده این معنی واحد رو عاقله توهم میکنه تعقل میکنه میگه این که واقعیت نداره واهمه توهم میکنه میگه واقعیت داره این مخالفت در حکم داره یکی حکم واقعیت داشتن میکنه یکی حکم واقعیت نداشتن میکنه ما هم دارن مخالفت میکنن حالا ترسشو ترس حاصل اون حکمه خود حکم نگاه کنید بعدم میگید با هم مخالفت دارن عقل میگه این واقعیت نداره و هم میگه واقعیت داره همینجا با هم اختلاف دارن قبل از اینکه به ترس برسیم ما از ترس از مخالفتی که در ترس دارن استفاده کردیم قبل از مخالفت در ترس در یه جوری هم با هم مخالفت دارن که عقل میگه این چیزی که ساخته شده تو ذهن تو واقعیت نداره و هم میگه واقعیت داره و بعد از همینجا ترس شروع میشه پس مخالفت دلیل ماست نه ترسیدن و نه ترسیدن و موضوع واحده در موضوع واحد در طور حاش میکنه چیزا که تصور میکنه شدت خیلی بس ما داره ما میگیم اینو متخیله ساخته شما میگید چیزی که واقعیت نداره و تصور نمی کنیم این چه وقتی بسما نداره آنچه که ما ساختیم واقعیت داره یعنی یه چیز ساختگیه یعنی تو ذهن ما واقعیت داره یعنی تو ذهن ما واقعیت داره نه فکر بله شما می فرمایید در ذهن ما واقعیت داره خیلی قبول داریم در ذهن ما واقعیت داره بحث ما این نیست یه در خارج هست در خارج اگه بخواد به مهمومت واقعیت بدید که میشه تفتاته دیگه اون که من تصور میکنم و میدونم تو خارج نیست بیارم تو خارج. عالم برزخ، عالم خیال، عالم خیال اون چیزی که خدا ساخته، نه اونی که من بسازم. اون خیال منفصل، این خیال متصل. شما شنیدید که میگن عالم برزخ عالم خیال، عالم خیال این عالم خیال منه، یعنی تجردش به تجرد خیالیه، نه با خیال من درست میشه. مگه خدا منتظره که من خیال کنم یه چیز خلق کنه؟ او خودش عالم مثال خلق شده بدون توجه خیال من. این خیالی که شما میفرمایید خیال متصله، اون عالم مثال خیال منفصله، با هم فرق داره. در این جوزه ها برده، در این جور مواقع برده چی حکم میکنه؟ واهمه حکم میکند به واقعیت داشته، عاقله حکم میکند به عدم واقعیت. اون از اون حکم ترس حاصل میشه، از این حکم امن حاصل میشه. و اما الحافظ و فعثباتها و بیان مغایرت حال سایر القوا کما مر. حافظ رو اثباتش کنیم روشنه، چون ما میبینیم بعد از مدتی که معنا از معنا قفلت کردیم دو مرتبه اون معنا پیش ما حاضر میشه. از اینجا میفهمیم که این معنا یه جا حفظ شده بود، در درون خود ما بود، اگر بیرون ما بود احتیاج به کسب جدید داشت. میبینیم احتیاج به کسب جدید نداره، میفهمیم در درون خودمونه. و چون بهش توجه نداشتیم میفهمیم یه جا حفظ میشده. پس این استحضار معنا بعد از قفلت از اون معنا دلیل بر اینه که این معنا در نفس ما حفظ میشده. حالا کجا حفظ میشده؟ تو قوه واهمه حفظ میشده یا جای دیگر؟ اگر تو قوه واهمه بخواست حفظ بشه، ما باید دائما این معنا رو درک بکنیم، چون قوه واهمه قوه مدرکه، نمیشه چیزی که در او قرار داد که ادراک نکند، هر چی در او وارد بشه ادراک میکنه. در حالی که ما میبینیم بسیاری از این معانی که مورد غفلت ما واقع میشن مدرک نیستند. پس معلوم میشه تو واهمه قرار ندارن، یه جا دیگه قرار دارن، اونجا اسمش حافظه است. پس توجه کردید، اولا ثابت میکنیم که حافظه داریم به این دلیل که صورت بعد از این که مورد غفلت شد دو مرتبه هزار میشه. پس معلوم میشه تو ما حفظ شده، احتیاج به کسب جدید نداره. اگر در ما نبود کسب جدید میخواد. صورت نه معنا، صورت اشتباه گفتم. ما میبینیم معنا در باطن ما حفظ میشه و بعد از مدتی استحضار میشه. از استحضارش بعد از مدتی میفهمیم که محفوظ بوده و در باطنمون هم بوده، بیرون از ما نبوده. چون اگر بیرون از ما بود احتیاج به کسب جدید داشت، کسب جدید نمیخواد، پس در باطن ماست. اگر در باطن ماست میفهمیم که ما حفظش کردیم، بنابراین محافظه داره. این دلیل اثبات حافظه است. بعد دلیل اثبات میکنیم مغایرت حافظه رو با سایر قوا. میگیم در سایر قوا که اصلا معنا وارد نشده بود که بتونه حفظ بشه، فقط تو واهمه وارد شده بود. اگر ما ثابت کنیم که تو واهمه حفظ نمیشه، معلوم میشه که قوه دیگری داریم غیر از واهمه و مغایرت داره با واهمه. و این کارم کردیم، گفتیم که این معنا اگر در واهمه بخواد حفظ بشه باید دائما ملحوظ ما باشه، دائما مدرک ما باشه. در حالی که دائما مدرک نیست، پس میفهمیم که توی واهمه نیست، بلکه در یک جای دیگه است به نام حافظه. بنابراین هم اثبات کردیم این قوه حافظه رو، هم مغایرتش رو با سایر قوا بیان کردیم. و اما حافظه فاثباتها یک و بیان مغایرت حال سایر القوا همون چوریست که در بحث حافظه صورت یعنی خیال گذاشت. در خیالم همینطور استدلال کردیم، اولا ثابت کردیم که صورت رو حفظ میکنیم، ثانیا ثابت کردیم که حافظ صورت غیر از اون مدرک صورته. اینجا هم همون کار کردیم، منتها اونجا در صورت بود، اینجا در معنا. و ما فی الکتاب ظاهران، آنچه که در کتاب است یعنی اون عبارت های متن ظاهر احتیاج رو توضیح نداریم.
این معانی جزئیه رو به دست نمیده، سرمون اینجوری نمیده که
اون فقط ما بی چیزی را اون معنی جزئی را ذخیره نمی‌کنه، بلکه اگر دو مرحله اون معنا اومد، این دو مرحله رو همه صحبت را کرده خیال گرفته معانی کلی هم که داره دوباره یه حکم جدیدی کرده. این مرتبا ما تلقم جدید رو تلقم قدید رو تکرار میکنیم، این که این را حفظش بکنیم که دوباره.
یعنی شما میفرمایید ما اول یه معنی کلی ادراک میکنیم، بعدن اضافهش میکنیم که بعد بشه جزئی. دو مرتبه وقتی خواستیم تذکر پیدا کنیم، دو مرتبه کلی رو ادراک میکنیم، اضافه میکنیم. ما دو کار انجام نمیدیم، دل وجدان فقط معنی جزئی رو ادراک میکنیم. بله، یه وقت هم اینطوری که شما میفرمایید اول میکنیم معنی کلی رو ادراک میکنیم، بعد میام یه تطبیقش میکنیم. این عقل ما ادراک میکنه، بعد نفس ما تطبیقش میکنه. اون حرفی نیست، ولی ما ابتدا معنی جزئی رو درک میکنیم. وقتی یه مادری با یه فرزندش مشغول ملاطفته، ما محبت این مادر به این فرزند رو درک میکنیم، علاوه بر این یه محبت کلی هم درک کردیم، اونم میتونیم اضافه کنیم، ولی علاوه بر این مستقیم یه معنی جزئی درک کردیم. اونو واهما ما میگیره، نه اول یه کلی بگیریم بعد اضافه کنیم. همون جزئی رو که شما میگیرید دو مرتبه باید چیکار کنید؟ دو مرتبه باید این مادر فرزند رو ببینید که معنی جزئی بگیرید. کسب جدید معناش اینه، کسب جدید اینه که دو مرتبه ملاطفت این مادر به این فرزند رو مشاهده کنید تا کسب جدید کنید. در حالی که اینطور نیست، شما بعد از مدت ها که مادر فرزند رو رها کردید اصلا دیگه نمیبینیدشون، بازم معنی جزئی رو ادراک میکنید.
اون چیزی که احساس رویت کردیم اون در خیال محفوظ بمونیم، محرق اون ناز داشته باشیم از خیال. اون صورت محبت مادر
همون عرض میکنم. پس من اول درست را بیدم دیدم، شما صورتی رو در خیال محفوظ میکنید، مطلب کلی هم از عقل میگیرید، دو تا رو به هم جفت بودن. عرض میکنم این شدنیه، اشکالی نداره، ولی شما معنای جزئی رو ابتداعا تصور ادراک میکنید. اون چی؟ یه معنی جزئی بدون اضافه. شما میفرمایید از عقلمون صورت عقلی رو میگیریم یا معنی عقلی رو، صورت جزئی هم که در خیالمون محفوظ داریم، این دو تا رو با هم جمع میکنیم، معنی جزئی درست میشه. از میکنم این شدنیه، ولی شما بدون اینکه صورت جزئی رو و معنی کلی رو با هم جفت کنید، ابتداعا یه معنی جزئی میفهمید. اون معنی جزئی ابتدایی رو در حینی که این مادر داره با بچه ملاطفت میکنه به دست میارید. در بعدها چه میکنید؟ در بعدها میتونید دو تا از دو راه وارد بشید این معنی جزئی رو استحضار کنید. یکی اینکه مستقیم خود این معنی جزئی استحضار کنید که محل شاید محل بحث ما همینه. یکی اینکه نه، دو مرتبه کلی و جزئی رو به هم اضافه کنید. هر دو رو میتونید انجام بدید. ما با اون دومی که کلی رو به جزئی اضافه میکنید توجهی نداریم، استدلال نمیکنید. ما توجهمون به اون اولی است که شما معنای جزئی رو از ملاطفت مادر و فرزند به دست آوردید و بعد غافل شدید. بعد از مدتی دو مرتبه همون معنای جزئی به ذهن شما میاد بدون احتیاج به زمینه کردن. اینو شما چطوری توجیه میکنید؟ آیا این وضع اتفاق میفته یا نه؟ شما همیشه معنای کلی رو به محسوساتتون اضافه میکنید، هیچ وقت معنای جزئی مستقیم درک نمیکنید یا درس میکنید؟ اگر معنی جزئی مستقیم درک کنید، واهمه ثابت میشه، حافظه هم ثابت میشه. شما ظاهرا در نظرتون اینه که جز یک راه برای ادراک معانی جزئی نیست و اون اضافه کردن معنای کلی ادراک شده به صورت معنای کلی ادراک شده به صورت جزئی ادراک شده است. فکر میکنید فقط اینه؟ آیا فقط شما این کارو میکنید؟ به وجدان خودتون مراجعه کنید. چرا نداری وجدانتون؟ چرا نداری؟ اگر حکم جدید میخواد باشه، باید اون وسیله حکم در دلتون باشه. وسیله حکم ملاطفت مادر به فرزند بود که میدیدیدش، اون وسیله حکم بود. الان دلتون نیست. وقتی دلتون نیست، به مطلب همون ملاطفت و همون معنا رو شما در ذهنتون احضار میکنید، معلوم شد کسب جدید نشدید. اگه این جلو چشمتون بود کسب جدید بود، این که جلو چشمتون نیست برای اینکه کسب جدید نیست. این همون معنای قدیمه که کسبش کردید، حالا دارید هزارش میکنید. ظاهرا به قول فاضل شارح نمیرسید، بعد بدونش برای کسب.